بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ربنا الدائم على أعدائهم أجمعين. بس خارج أصول هست. روز یک شنبه 5/2/1400 درس 108 تحت عنوان قاعده لازرر و لازرار. یکی از فروعات این قاعده این است که در نظر مشهور در اونجایی که حکم ضرری در نظر اسلام برداشته شده، یا وجوب یا مثلا صحت، این ملاک ضرر واقعی هست و همچنین ضرر معلوم مکلف، به این معنا که اهم هست، چه ضرر واقعی چه ضرر معلوم. ضرر معلوم مکلف باشد یا نباشد، حکم ضرری در اسلام برداشته شده، مثل وضو، مثل غسل، مثل روزه، اگر چنان چه برای انسان ضرر داشت، چه بداند مضر است چه نداند و بعدن کشف خلاف بشود، علی قاعده طبق نظر مشهور این عبادت محکوم به بطلان است و این عبادت فاسد خواهد بود. ولی در مقام فتوا مشهور نظر دادن که اگر چنانچه طرف جاهل بود به این معنا و در واقع نمی دانست که این وضو یا این غسل یا این روزه مثلا ضرری هست، در صورت جهل فتوای به صحت داده شده، اما در صورت علم به ضرر باز مشهور نظرشان بطلان خواهد بود در صورت علم به ضرر. حالا در اینجا برای اینکه بحث کامل بشه، بنده عرض میکنم که در این مسئله سه قول وجود داره. اونجایی که طرف عالم به ضرره، معذالک وضو میگیرد، غسل میکند، روزه میگیره، میدونه این روزه براش مضره ولی دلش طاقت نمیاره و روزه میگیره. سه نظریه در اینجا مطرحه. نظریه اول حکم به صحت طهارت مائیه هست با علم به ضرر، البته ضرر فی بعض مراتبه، و همچنین با علم به حرج گفته شده در این قول اول که اون عبادت حرجی صحیح هستش. این قول اول مربوط است به مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از مصباح الاصول جلد دوم صفحه 610 استفاده می شود. پس بنابراین ایشان نه تنها در صورت جهل به ضرر فرموده که عبادت صحیحه، در صورت علم به ضرر هم فرموده که عبادت صحیحه و همچنین در صورت حرج. البته ضرر در بعض مراتبش، مثلا ضرری که باعث تب بشه یا باعث بشه که بیماری دیرتر سلامت پیدا بکنه، و این جور ضررهای مثلا بدنی که قابل تحمل هست، نقص عضو نیست، هلاکت نیست، این مقدار از ضرر رو ایشون حتی در صورت علم هم فرموده است که صحیح هست. حالا به چه شکل؟ خب یکی این که در واقع بگیم درسته که این عمل منهی است، این عمل حرامه، ولی از اون طرف سرایت به عبادت نمی کنه. این عمل یعنی استعمال الماء حرامه، ولی اون نتیجه مطلوبه، سرایت به نتیجه نمی کنه که نتیجه بشه و فاسد. و یه راه حل دیگه خوب گفته شده بود که این همون بحث بعض مراتب که اونی که در روایت نفی شده به نظر آقای خویی اون ضرر حد اعلاس، ضرر حلاکتی، ضرر نقص عضوی، اونه که حکمش منفیست، نه مراتب ضرری که چه بسا قابل تحمله. و حرج هم گفتن که اشکال نداره. پس سرجم میتونیم بگیم ایشون حتی در صورت علم چرسه به جهل میگن که طهارت مائیه، فعلا خصوص طهارت مائیه مثل وضو و غسل صحیحه، همچنین حرج. حرج معناش مشقت، زحمته، مشقتی که قابل تحمل نیست. یه نظریه تا باز برمیگردیم. نظریه دوم حکم به فساد است فی المقامین. مقامین یعنی هم در صورت علم به ضرر و هم در صورت علم به حرج. در هر دو مقام گفتن که فاسده. این نظر مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب منیت الطالب جلد سوم صفحه 411 طبع مؤسسة النشر الاسلامی مربوط به جامعه محترم مدرس. از نظریشون کاملا مقابل نظریه شاگردشون مرحوم آقای خویی هست. مرحوم آقای نائینی میگن اگه علم به ضرر بود مطلقای عبادت چیه؟ فاسده و باطله، چه حرجی چه ضرری در صورت علم. نظریه سوم تفصیل هست بین علم به ضرر و یوکم و بالفساد و بین علم به حرج، علم به ضرر و علم به چی؟ حرج. و یوکم و به صحه کم اختاره و صاحب الاروه. اینجا تفصیله، یعنی آقای صاحب اروه مرحوم سید محمد کاظم یزدی فرموده است اگر طرف عالم به ضرر بود، خب این وضوع این غسل محکوم به فساده، اما اگر عالم به حرج بود این محکوم به صحته، حرج رو تحمل میکنه، صحیحه. و اینا حرفشون اینه که میخوان بیان که نفی حرج رخصته، اللسان دلیل که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما به اصطلاح لزوم رو برداشتیم اما حالا اصل جواز رو بر نداشتیم، در واقع رخصته، یعنی میتوانی ترک کنی در صورت حرج، ولی لازلن لسانت لسان عزیمته، عزیمت یعنی حتمیست که باید این کار انجام نشه. لازلده این لا حکم زلریه، چه نفی بگیریم چه نهی بگیریم. پس بنابراین صاحب عروه تفصیل داده، گفته اگه عالم به ضرر بود و اقدام کرد، حالا ضررم دیگه نمیگه، هر مرتبه‌ای که باشه ظاهرش عامه، چه به مرتبه هلاکت برسه نرسه عامه، میگه با علم به ضرر اگر اقدام بکنه به عبادت و وضو بگیره و غسل کنه، تیمم نکند که وظیفه‌اش هست، اینجا باطله. اما اگر فعل براش حرجی بود، زحمت داشت، با این حال متحمل شد، این صحیحه به همین بیانی که عرض کردم. قربت و الوثقی طبعه باز مؤسستون نشر اسلامی مربوط به جامعه محترم مدرسین جلد دوم صفحه 171. فصلون فی تیمم مسئله 18 و همچنین باب شرایط وضو مسئله 20 تو همین شرایط وضو و فصلون فی تیمم. در فصلون فی تیمم مسئله 18 باب شرایط وضو مسئله 20 این دو جا این مطلب به وضو دیده میشه. خب عرض می شود که گفته شده که این نظریه تفصیل مشهور بین متأخرین هم هست که فرق گذاشته باشن بین خلاصه ضرر و بین حرج. مرحوم آقای خویی از این سه قول می گوید که اقواه و القول الاول و الحکم به صحف المقامه. اقواه قول اوله، حکم به صحت در هر دو مقام. هر دو مقام یعنی هم علم به ضرر هم علم به حرج. در هر دو مقام اقوا، اقوا که میگه یعنی مقابل من قول به تفسیر یا قول به بطلانم هست ولی من ضعیف میدانم. اقوا یعنی قولی که قوت داره، نه افل و تفسیر، بلکه قولی که قوت داره و مقابله ضعیفه نظریه بنده است، یعنی آقای خویی که ایشون جور میگن حکم به صحت در مقامه هم در ضرر هم در حرج. لکن یه نکته دارم، میفرمان در خصوص غسل و وضو ما یه حرفو میزنیم که میگیم حتی با علم به ضرر هم عبادت صحیحه. این فقط مربوط به غسل و وضو میشه، دون غیره ما من العبادات، نه غیر از غسل و وضو از عبادات دیگر مثل روزه مثلا، مثل نماز، مثل حج، طواف و همچنین اجزای این عبادات. در عبادات دیگر اگر ضرری بود، اگر ضرری بود بس و ضرره، غیر از غسل و وضو نه، نمیتونیم بگیم صحیحه. البته ظاهر کلام ایشون با استفاده از جاهای دیگه و فتوایی که دارن منظور همون ضرر شدید هست، نه اینکه ضرر ضعیف یه طبیعی سرماخوردگی امثال اینا. و میگن آره در غسل و وضو میتونیم همچه حکمی بکنیم. خب البته این که قدر مسلمه که بگیم در صورت هلاکت و نقص عضو، خب قطعا که باطله، ولی ظاهرن اینجور هم آقای خویی باید اهم بگیرن، ولی بحث ثمره نداره، باید قاعدتا بگن که با علم به ضرر منتها ضررهای جزئی، نه ضرر مهلک نفس، نه ضرری که باعث نقص عضو و مثلا نابینا شدن انسان و از یه حرفا، نه همین ضررهایی که عرف زیر بار نمیرن، میگن روماتیسمی هستیم دردمون شدت پیدا میکنه مثلا. خب اینجور ضررا آقای خویی میخواد بگه که ولو این که منفیست در اسلام، اما اگر اومد و با علم به ضرر اقدام کرد در خصوص غسل و وضو میگیم صحیحه، دون غیره ما من العبادات و اجزای عبادات. مثلا قیام در نماز برش ضرریه، باطله، مثلا رو پا خودش بیسته واقعا ضرر داره، برای قلبش، برای مثلا جهات دیگه، خب هست، پیر مرد، ناتوانه، تکیه هم حتی سخته. خب این اگه ایستاد و این ضرر رو تحمل کرد و براش مضر بود واقعا برای قلبش مثلا، این باطله ضرری که ما میگیم، ولی در خصوص غسل و وضو رو گفته درسته. حالا میگیم چرا. در بقیه عبادات حکم کرده به فساد، اما در وضو و غسل میگه درسته. در حد، در صوم، با علم به ضرر گفته که باطله، و همچنین علم به حرج هم. آره این علم به حرج یعنی در غیر وضو و غسل اگر علم به حرج داشت اونجاها هم بگیم چیه؟ باطله. وقت لسان که ایشون میگفت لسان رخصته، در خصوص غسل و وضو مثلا یه حرف بیاد. خب عد به حضور انبر. حالا سوال وچه صحت وضوع و غسل با علم به ضرر چیه؟ وچه صحت چی میتونه باشه؟ خب نکته ایست چجور آقای خویی میگه در خصوص غسل و وضوع صحیحه، حکم به چی میکنه؟ به صحت میکنه، حتی با تحمل ضرر. اما در بقیه عبادات میگه نه. وچه چیه؟ وچه که ایشون گفته اینه، میگه ببینید غسل فی حد نفسه مستحبه. فی حد نفسه یعنی آدم مثلا الان اگر حالت جنابت داشت ولو نخواد نماز بخونه، فی حد نفسه مستحبه. درست شد؟ ولو نماز واجب میشه. خب وقت پس معلوم میشه غسل استحباب نفسی داره. البته نمیشه بگی هر غسلی همطور آدم یه غسلی بکنه، بالاخره یا جمعه است یا جنابته یا مثلا یه ایام ساله. همچنین وضو، وضو هم فی حد نفسه مستحبه. میگه که آقای خویی بگد که ایو وضو انقا من الغسل، که روایت داریم چه وضوی پاکتر از غسله. یعنی طرف میاد به جایی که وضو بگیرد غسل میکنه، ولو سببم نداره، نه جنابته نه جمعه است نه مثلا فلان روز مخصوصه، همطور به جای وضو غسل میکنه. البته برای نماز اینا به درد نمیخوره، ولیکن حالا دوست داره غسل کنه به جای وضو. وقت که ان آقای خویی میخوان بگن غسل فی حد نفسه مستحبه، ولو برای غایتی به جهت سببی هم نباشه. بعد میفرماد که دلیل لازلال حاکم بر ادله است که دلالت دارد بر احکام الزامیه. این نکته مهمه، کلیدیه. یعنی لازلال و لازلال میخواد بگه احکام الزامی رو ما برداشتیم، مثل وجوب، مثل حرمت، احکام الزامی رو چیه؟ برداشتیم. مثلا یکی از احکام الزامی چیه؟ قیام در حال نماز، قائم بودن، یه حکم چیه؟ الزامیه. یا مثلا روزه در ماه مبارک رمضان، الزامیه دیگه. خب دلیل لازلال میاد احکام لزومیه یه وجوبیه رو یا مثلا تحریمیه رو چکار میکنه؟ برمیداره. یه جا مثلا حرمته، حالا ای اگر بخواد یه حرمت رو ترک بکنه چه بسا باعث ضرر، ناچارن این حرمت رو مثلا مرتکب میشه. آره خب، اما ادله لازلال حاکم بر احکام غیر الزامیه نیست. الزامی نیست که لازلال بخواد اینا رو برداره، مثل استحباب، مثل اباحه. و حالا نگاه کنید، در خصوص غسل، در خصوص وضو، البته غسل وضوی استحبابی ها گفتم نه وجوبی، در باب غسل وضوی استحبابی طرف حالا ولو برش ضرر داره میاد به جای تیمم چکار میکنه؟ مثلا عد به حضور انبرتون که غسل میکنه، چون اباحه سرج خودشه. به اعتبار اینکه دلیل لازلال ناظر به نفی ضرر است از قبل شاره، یعنی از قبل شاره یعنی جایی که شاره خودش یه وجوبی آورده و لازلال میخواد این وجوبه رو اینجا برداره، این وجوب و شاره آورده، مثلا گفته یجب الصوم و حالا با لازلال برش میداره. دلیل لازلال میگه همون رو که من شاره جعل کردم اینجا رفع کردم، پس وجوب جایی من ناحیت شارع رفع میشه، وجوبی که از ناحیه شارع اومد بالا ضرر رفع میشه. اما ضرر به قول معروف در موارد اباحه، در موارد استحباب مستند به اختیار خود مکلفه و مستند به اراده مکلفه، یعنی مکلف خواسته امر رو بیاره، مستند به شاره چیه؟ نیست. خب بله، جعل استحباب یا اباحه هم باز بیاد شاره تو عبادات، لیکن اختیارش مربوط به مکلفه. دوست داره یه امر مستحبی رو میاره که شارع قرار داد مثل نماز شب، دوست داره چیه؟ نمیاره، ترک میکنه. پس احکام غیر الزامیه باقیتون به حاله ها، اونا باقی هستن به حال خودشون. این حالا مثلا آب برای ضرر داشت، میاد به جای این که تیمم کنه مثلا وضو میگیره، غسل میکنه. بله، وهم متعلق ضرریه، وضوع ضرری اینجا صحیحه، اشکالی نداره و لا ضرر فقط وجوب رو برمیداره. جایی که وجوب نباشه استحباب نفسی، باقی سر جای خودش به اعتبار این که گفتن بالاخره وضوع نورون و وضوع فوق الوضوع نورون علی نور. از اون طرف ان الله یحب المتطهرین، خدا اهل طهارت رو دوست داره، شامل غسل میشه، شامل وضوع میشه. و صح الاتیان بالوضوع و الضرر بالوضوع الضرری بدایه استحبابه نفسی. از این عبارات یه مقدارم مهم اینه که نه تنها در غسل و وضوعی استحبابی، در وجوبیش هم همینجوره. که آقای خویی بخواد بگه که مثلا الان خب یک غسلی برش واجبه مثلا جنابت، یا یه وضوعی برش واجبه برای نماز، درسته، ولی غسل و وضوع برش ضرریه، برش ضرریه، این میاد این ضرر رو متعمل میشه، با علم به ضرر در حقیقت چکار میکنه؟ این غسل رو انجام میده، برش هم ضرر داره. از اون طرف این وضوع رو میگیره، برش هم ضرر داره. خب اولا که این معمول به وضوع غسل نیست، پس وجوبی نیست، چون وجوب بلا ضرر برداشته شده. وجوب بلا ضرر چیه؟ برداشته شده. اما اصل استحباب نفسی میخواد بیه سرج خودشه، مراتب داره. مثلا همین وضوع، همین غسل فی حد نفسه مستحبه. این استحباب نفسی چون سرج خودشه و این مکلفه که میتونه این استحباب رو اختیار کنه، میتونه ترک بکنه. حالا اگه در این دو مورد که میتونیم یه استحباب نفسی درست کنیم، ما نه در باب صوم و حج و نماز، در این دو مورد که ما استحباب نفسی داریم به دلیل همین ان الله یحب المتطهرین که مربوط به طهارت مائیه هست، یا مثلا الوضو نورون، میشه استحباب نفسی درست کرد. درست شد؟ وقت به این داعی طرف ولو برش ضرر داره، میاد به داعی استحباب نفسیش اتیان میکنه. فسهل اتیان و بالوضوع ضرری به داعی استحباب نفسی، استحباب نفسی میشه داعی. یا نه برای غایت مستحبه، مثلا میخواد قرائت قرآن بکنه، میخواد زیارت معصومین بره و براش طهارت از حدث حاصل میشه، ولو به جای تیمم بله غسل کنه یا وضو بگیره. و بعد از اینکه حالا حاصل شد طهارت، میتونم باش نماز بخونم؟ آره. عجیبه که مثلا حالا بهانه رو زیارت معصوم قرار دادی، اما زور شد میخوان عزام بگن، وظیفه دم تیمم بوده، رفتی غسل کردی، این غسل رو داری، مانعی نداره، نماز واجب دم باش بخون، چون شرط نماز واجب طهارت بود، طهارت هم که داری. خب اینو آقای خویی با زحمت اینجوری درست میکنه و این دو مورد رو از فساد خارج میکنه، طهارت مائیه چه وضوع چه غسل، و حکم به صحت میکنه و میاد میگه که درسته. خب حالا وجه عدم صحت در غیر وضوع و غسل ضرری چیه؟ خب اینو گفتیم، وجه صحت رو گفتیم، در وضوع در غسل ضرری وجه صحتش همی بود که در حقیقت نا استحباب نفسی داره، خودش حاره اومده جعل کرده، ولو برای امر واجبی هم نباشه، فی حد نفسه مستحب با آدم همیشه با وضوع باشه، یا به جای وضوع مثلا غسل کنه، چون از غسل رو ایه وضوع انقام نل غسله. و یه نکته اساسی هم این که ادله لازره ناظر به احکام الزامیه است. الزامو برمی‌داره، الزامو برمی‌داره، یعنی میگه اینجا مثلا برای شما وضو واجب نیست، واجب نیست، یا غسل واجب نیست، اما مستحبم نیست، کاری به اون نداره، وجوب رو برمی‌داره. پس استحباب نفسی سر جای خودشه. خب کسی را رسد که بابا در غیر وضو و غسل، مثلا در حج، در نماز، در روزه، اینا عبادت دیگه، منتها طهارت ماهیه نیست، تو اینا چرا میگه اگه ضرری بود باطله؟ که آقای خویی گفت، ایشون میگه که اینجا به حضورم برای با سعادت شما با مقام طهارت ماهیه فرق میکنه. بیانی که ایشون دارن اینه که لا نقول به صحه فی غیر الوضوء و الغسل، ما در غیر وضوء و غسل قائل به صحت نمیشیم اگه ضرر داشت. کما اذا کان القیام حال القرائه ضرری، یا مثل که قیام در حال قرائت ضرری باشه، درست شد؟ ضرر داشته باشه. او حرجی، یا عجیبه که حرجی هم که میگفت وضوء غسل حرجی درسته، ولی در باب عبادات میگه نه درست نیست. ولو حرجی که ایشون نظرشی بود که رخصت هست و عظیمت نیست، میگه دو مربوط به غسل و وضوء میشه. اینا رو هی میبینی که فرق گذاشته. پس این واجب نماز و نشسته بخونه ولی استاده میخونه و بعدم قلبش به تپش میفته، ضربان قلبش بالا میره، بله ضرر داره. وقت لو قام فی الصلاه مع العلم بالضرر، اگه استاد علم به ضرر داشت یا علم به حرج داشت، نحکم به بطلان صلات. ببینیم میگه صلات بحث وضوء و غسل نیست، عبادات دیگه. آره اونا چون میخواد بگه که استحباب نفسی نداره، استحباب نفسی نداره که آدم مثلا چیز کنه، قیام داشته باشه، مثلا قیام فی حد نفسه مستحبه، نه. الان ما میخواییم اینجا درس بگیم، مستحبه بیستی ما بگیم، مستحبه نفسی داره، نه، بشینی بیستی، بله رو به قبل نشستن خوبه مستحبه، ولی غیر از این نه. بله در اینجا بگیم که صلات باطله در هر دو مقام، در هر دو مقام یعنی علم به زلد، علم به حرج، چون امر به قیام ما نداریم، قیام نفسی که فی حد نفسه ایستادن مثلا، نه. بله حرام نیست. حالا ممکنه کسی بگه که آقا اضلال به نفس حرام نیست، میگیم خب حرامم نباشه، ما اومدیم حرمت رو برداشیم، مانع رو که حرمت برداشیم، ولی بچه صحتتون چیه؟ مقتضی چیه برای صحت؟ مقتضی برای صحت باید استحباب نفسی باشه، استحباب نفسی در قیام وجود نداره. اینجوری یا مثلا در صوم میخواد بگه که اگر سبب خاصی نداشت همطور بی خود انسان امساک کنه، امساک بی جهت بدون سببی، بدون نظری، بدون مارمزونی بی عد نفسه استحباب نداره. بله میگه که روزه ایام استحباب، پس ام نداره، مصلحت نفسیه نیست و خود عدم الام، خود عدم مصلحت نفسیه کافی است در حکم به بطلان، که ما بگیم این عبادت در واقع چیه؟ باطله، این عبادت صحیح نیست، چه حج، چه روزه، چه نماز، رضا حکم میکنیم به بطلان. آقای خویی میگن مال علم بلحرجه ایزن، عجیبه. ایشون یادته میگفت که ما فرق میذاریم بین حرج و بین ضرر و میگیم ضرر لسانش لسان عظیمت هست و حرج لسانش لسان رخصته، این معلوم میشه در خصوص غسل و وضو رو میگن این تفصیل، اما در جای دیگه این تفصیل رو نمیگن. و حالا این یه خودم تناقض هست. خب اگه رخصت فرق نمی کنه، ما جعلیکم فی الدین من حرج، رخصت همه جا رخصته، در صلات هم باید رخصت باشه، یعنی اگه صلات حرجی بود ایستاد خون باید صحیح باشه رو مبنای آقای خویی، چرا فرق میذاره؟ اگه گفتید حرج رخصته یعنی مجازی، یعنی وجوب رو برداشتم، یعنی جواز باقیه، خب جواز باقیه باید که در حقیقت اون چیز به استناد همین رفع به اصطلاح لزوم اصل جواز که رفع نشده میگید که رخصته با صحیح باشه، باید همین نماز، همین حج، همین روزه حرجی درست باشه. ولی اینجا که میرسه آقای خویی توی بحث عرض میشود علم به ضرر، میاد یه نواخ میگیره، میگه علم به ضرر داشتی، علم به حرج داشتی، وضو نبود، غسل نبود، باطله. خب چرا؟ اگه اونجا تفصیل دادید بین حرج و ضرر، اینجا هم باید تفصیل بدید، اینجا هم باید بگید در نماز و در روزه و در حج اگر حرجی بود صحیحه. وقت میگید به چه دلیل؟ خب اینا که مطلوبیت نفسیه نداره، میگیم درست نداره، ولیکن از اون طرف اونی که رفع شده چیه؟ رفع عظیمته، رخصت شد و خودشه، همون که از اول شارع فرمود به این که لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، و هم در حد جواز به قوت خودش باقیه، رخصته. این به ای بیان میتونیم جواب ایشونو بدیم. بله، ولی در این حال آقای خوی میگه حکم بطلان میکنیم با علم به حرج ایزن، مثل علم به ضرر لعدم الامر فی کلیه ما، چون ام در اینا نیست. خب ام نیست درسته، در لا ضرر ام نیست، اما در حرج که هست، که چون خودت گفتی در لا حرج ما عزیمت رو برمیداریم نه رخصت رو. بله، خب حالا به هر حال ایشون میگه امری در این دوتا نیست، بله در حرج و ضرر، به دلیل لا ضرر و لا حرج. بل نفی الحکم فیه ما، حکم در این دوتا برداشته شده، فلیس فیه ما مقتضی لصحه، مقتضی صحت نیست. که بنده عرض کردم چرا؟ رو مبنا خودتون البته، در ضرر بله مقتضی صحت نیست، ولیکن در حرج مقتضی صحت هست، چون لا ضرر کلن جوازم برمیداره، ولی لا حرج جواز رو متعدز نیست. و خود عملم که در اصل عبادت از اول عم داشته، اقیم الصلات، یا مثلا عرض کن که فمن شهد منکم الشهر فلیصم، ها لله علی الناس حج البیت من استطاع، اینا مقتضی صحته در حد جواز، باید مانعی نداشته باشه. خب مثال اصول ملاحظه بشه جلد دوم صفحه 610 و 611 با توضیحی که بنده عرض کردم. ما حاصل بحث این شد که اگر علم به ضرر داشتیم، البته در طهارت مائیه فعلا بحثه که منظور غسل و وضو هست، آیا با حال اقدام کردیم آیا محکوم به فساد یا محکوم به سخته؟ سه قول وجود داره. قول اول صحت طهارت مائیه شد، یعنی در خصوص غسل و وضو حتی با علم به ضرر، منتها در بعض مراتب، نه هلاکت و نمیدونم نقص عضو، میگن صحیحه آقای خویی. همچنین با علم به حرج هم، این نظریه آقای خویی بود. و نظریه دوم هم که مختار ناینی بود کاملا در مقابل شاگردشون، که ایشون تفصیل دادن، البته کامل که بله ببخشید، کلن رد کردن، گفتن که در هر دو مقام باطله، چه حرج باشه چه ضرر باشه. و تفصیل هم که مال صاحب عروه بود، صاحب عروه، خب یعنی صاحب عروه در ضرر گفتن که باطله، در حرج گفتن چیه؟ صحیحه. که ما نظریه همون به اصطلاح مرحوم ناینی رو قبول کردیم و نقد کردیم فرمایش صاحب عروه رو، گفتیم فرقی بین حرج و ضرر نیست، هر دو در حقیقت عزیمت نرخصته. و نظریه آقای خویر هم نقد کردیم به این بیان که تفاوتی خلاصه شما گذاشتید بین عبادت و بین غیر عبادت، نه نباید تفاوتی باشه. حالا اومدید یک اقتضای نفسی درست کردید برای عبادت حتی با علم به ضرر، اونطور تو مادونه نقص عضو و هلاکت، این رو اینجوری درست کردید. خب این اینجوری درست کردید یه عبادته، عبادتی که نهی داره. ما در باب اجتماع امر و نهی گفتیم که حتی اگر مقائل به جواز اجتماع امر و نهی هم بشیم در باب غصب و اینا، مکان غصبی نماز بخونه مثلا، اونجا گفتیم که ترکیب ترکیب اتحادیه، ولو اجتماع هست ولی عبادته، این سبب میشه عبادت بشه فاسد، عبادت میشه بعد فاسد و فرقی هم بین حرج و بین ضرر دیده نمیشه، دیده نمیشه. بعد و در هر حال باید بگیم که باطله. و سلام.